بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزيزان، عرض كريم كه به بحث حاشیه دار و پر از هیاهویی رسیدیم، اونم دلالت آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول است. چون بحث خیلی مهمیه، من مجددن یه اشاره بکنم به نحوه دلالت آیه شریفه. بعدم بحثی که شیخ اینجا مطرح کرده، خب بحثا خیلی در این آیه شریفه، خیلی آیه به این حساب دلالت میکرد که ما بگوییم بعث رسول کنایه است از ایصال تکلیف، بیان تکلیف. و حق تبارک و تعالی میفرماید که ما تا زمانی که تکلیف رو بیان نکنیم و ایثار نکنیم عذاب نمی کردیم. ما کنا معذبین، کانا بود، کنا بودیم، ما کنا معذبین نبودیم. خب اینجا اومدن از نفی تعذیب عذاب اخروی را خواستن برداشت بکنند و عذاب اخروی نتیجه ثبوت تکلیفه. یعنی باید یک تکلیف شرعی باشه، شخص از اون تکلیف خدای ناکرده معصیت بکنه تا عذاب شامل حالش بشه. خیلی حالا ما اشتباه نکنم در اون فایلی که محضر دوستانم فرستادیم، EK19، خب برای اشاره کرده بودیم که بحث عذاب ملاک حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی الزامی. آیه شریفه با این بیانی که ما گفتیم یه چالشی درش هست و اونم اینه که ما الان نسبت به کنایه بودن بعث رسول مکنیان انهش رو باید تعیین بکنیم که آیا مراد مطلق احکام است و یا اینکه مراد خصوص احکام نقلیه. خب اشکال شده بود به اینکه مراد اگر خصوص احکام عقلی نباشه، همه احکام باشه، این چندان ذوق سازگار نیست با این کنایه، چون فهم عقل کجاش میشود بعث رسول؟ بعث رسول با این خیلی سازگار نیست، موافق ذوق نیست. عرض کنم محضر عزیزان، ما هم حالا کم و بیش اینو احساس میکنیم همینطوره، درست؟ اگرچه در روایات تعبیر شده به این که عقل حجت الهیه، اینو داریم در روایات، ولی این تعبیر بعث رسول یه چیز دیگه است. یعنی اون چیزی که انسان از این لفظ بعث رسول میفهمه، یک خب برای خداوند متعال یک کسی رو به عنوان رسول خودش مبعوث بکنه، به نهاد انسان گذاشتن عقل. در خمیر و مایه وجودی انسان عقل رو گذاشتن و عقل رو آفریدن، این عرض کنم که کنایه نمیشه ازش عبور به بعث رسول. بله عقل جز حجت های الهی، ما تو روایت داریم اطلاق حجت بر عقل قابل قبوله، اما اطلاق بعث رسول بر ترکیب انسان از عقل این نامعهود. خب پس این مقدار میذارمش کنار، خیلی احتمال نمیتونیم آنس بگیریم. احتمال دومی که بگوییم نه، بعث رسول کنایه است از دلیل لفظی و هیچ ربطی به دلیل عقلی نداره. خب اون وقت ما نسبت به دلیل عقلی الان چی کار بکنیم؟ چند تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که بگوییم نه، دلیل عقلی منجد تکلیف هست، لکن استثناست آیه شریف نسبت به اون سکوت کرده. آیه شریف خب ظاهرش اینه دیگه که ما تا بعث رسول نکردیم عذاب نمی کنیم. این استثناست، می گوید شما اگر بعث رسول کردید باید عرض کنم که احکام نقدی رو باهاش اثبات کنید. تکرار می کنم آجان، احکام عقلیه مثل عدل، مثل صدق، مثل کذب، مثل ظلم، این احکام عقلیه الان پشت سر اینها تکلیف هست یا تکلیف نیست؟ عقل که حکم میکنه، حکم شارع کشف میشه یا کشف نمیشه؟ و حکم شارع مشخص شد، اگر کسی معصیت بکنه عقاب میشه یا عقاب نمیشه؟ خب ما اینها رو میدونیم که عقاب میشند با این مبنا. پس قائل بشیم به تخصیص. این یه نظریه است. پس آیه دلالت میکنه بدون بیان نقلی عذاب نمیاد، تخصیص میزنیم به مستقلات عقلیه، که در مستقلات عقلیه ولو بیان نقلی هم نیست تخصیص میاد. این نظریه دومی وجود داره، اونم از اون ورش اومده، گفته نه برعکس. ما معتقد میشیم به این که مستقلات عقلیه برای ثبوت تکلیف و پشت سرش معصیت کفایت نمی کنن. شعر مقدس خودش باید و با دلیل نقلی بگوید کذب حرامه. اگر عقل گفت کذب حرامه، با این حرمت کذب ثابت نمیشه که بعد اگر کسی اومد دروغ گفت عقاب بشه. مستقلات عقلیه برای ثبوت تکلیف کافی نیستن، بلکه اون چیزی که حالا این حرف یه بار با اون بیان اخباریون مطرح میشه که مرحوم مظفر بهتون در اصول فقه مطرح کردن، که بگوییم حرف اخباریون چند تا احتمال توشه. یکی این که آنجا حکم شرعی منکشف از راه عقل معتبر نیست، حرف آخرشون بود تو مباحث الحجه. یا اینکه ما بگوییم نه، عقل میتواند از حکم شرعی کشف بکنه، یا اینکه عقل کشف کرد، از کشف عقل به کشف شرع ما منتقل نمیشیم. این حرف رو ایشون گفتم. خب ما بگیم نه، ما این حرفای اخباریون اینطوری بذاریم کنار، بگیم خود اصولیون احیانا اینجا دو گروه هست. بعضی از اصولیون معتقدن به اینکه حکم عقل اثبات میکنه یه چیزی رو، به خلاف حرف اخباریون کشک نیست، اما چیزی که حکم عقل اثبات میکنه عبارت هست از مصحح ذم. یعنی اگر شما اومدید دروغ گفتید، این پشت سرش خدا حق داره شما رو مذمت بکنه، اما اینکه مذمت خدا همون عقوبت خداست که لازمش ثبوت حکم شرعی باشه، این معلوم نیست. تفکیک بین استحقاق مذمت با استحقاق عقوبت، این مبنای بعضی از آقایونه که ما حالا یه جلسات اول سال اشکالی کرده بودیم، اگه یادتون باشه، به مرحوم مظفر، یادتونه گفتیم مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی اشکالی ما رو بهشون کردیم، گفتیم که شما از کجا میگویید که ذمه عقوبته، ذمه خدا عقوبتشه، ممکنه خدا مذمت بکنه ولی عقوبت نکنه. اینجا هم همینطوره، شاعر مقدس اگر خودش نمیگفت دروغ حرامه و فقط عقل میگفت دروغ حرامه، دروغگو مستحق مذمت بود ولی مستحق عقوبت نبود. خب این یه قولیه. حالا ما اینو نمیخوام حالا بررسی بکنیم، ما بریم ریشیابی کنیم، بحثای کلامیشو بکنیم، حالا فعلا محل بحث ما اینجا اثبات بشه دیگه، همین مقداری که تکرارمون بیاد خودش خیلیه. آقا اگر کسی این حرفو بزنه بازم براءت اثبات میشه؟ اینجا این مقدار آقایون به زحمت افتادن. خب در مورد جایی که دلیل نقلی ما نداریم، بله دلیل نقلی اگر ندارید عقوبت هم ندارید، تکلیف هم ندارید، برو خوش باش. اما اگر یک جایی دلیل نقلی نداشتیم ولی دلیل عقلی داشتیم، اینجور موارد عرض کنم که با این بیان فعلا ظاهرش اینه که چیزی اثبات نمیشه، حکم شرعی اثبات نمیشه. با قبلی فرق کرد، قبلی میگفت حکم شرعی در مورد کذب و صدق اثبات میشه، اما تخصیص میزد آیه رو. اینجا میاد آیه رو مقدم میگیره، آیه رو قبول میکنه و تفسیر میکنه، میفرماد که ما میپذیریم به اینی که بدون بیان شارع عقوبت نشه. ولی دلیل نقلی میخواد. هر دو قول مشترکن در این که در غیر مستقلات عقلیه تا بیان نقلی نیاد چیزی اثبات نمیشه. این مشترک بین هر دو تا قول. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که این حرفایی که شما برای اثبات براءت زدید از آیه شریفه، یه جای کارش لنگه. اونم این که ملاک در ثبوت تکلیف عقوبت اخرفیه، عذاب اخرویه، نه عذاب دنیوی. آیه شریفی که میفرماید و ما کنا معذبین، ظاهرش عذاب دنیویه. میفرماید مادامی که ما پیغمبر نفرستیم عذاب دنیوی هم نمیفرستیم. آیه میخواد اینو بگه، پس رفتی به براءت نداره. چرا؟ چون براءت حرفش اینه که میگوید اگر شما تکلیفی بهتون نرسید عقوبت اخروی نداری. این میگوید اگر تکلیفی به شما نرسید عقوبت دنیوی ندارید. خب عقوبت دنیوی ما نداریم، خب ممکنه عقوبت اخروی باز داشته باشیم، ولی به اینکه تکلیف نرسیده، خب پس هیچی به کار نمیاد که به درد ما نمیخوره. این فرمایش اصل، فرمایش مرحوم شیخ. دوستان اگر مراجعه بکنن به مثلا بیانات امثال امام، دیگر هم مراجعه بکنن، متوجه میشن که همه جیغ و داد دعواها سر همین یک کلمه است الان، که آیا ما از آیه شریفه عقوبت دنیوی بفهمیم یا عقوبت اخروی بفهمیم. عذرخواهی میکنم. این ماجرا، این که آیه دلالت بر عذاب دنیوی و عذاب اخروی داره، خیلی بحث سنگینیه. مرحوم امام رضوان الله علیه و خیلی از علمای دیگه اینجا فرمودن که آیه دلالت داره بر عقوبت اخروی. من به اشتراک بگذارم، آیه رو دوستان دقت بکنن. ف فرمودن آیه رو اصلا آیه در بحث آخرته. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، که بحث تطایر صحف اعمال در روز قیامت. اقرأ کتابک کفا به نفسک یوم علین علیک حسیبا، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. کسانی که گفتن مراد از آیه عذاب اخرویه، به این سیاق آیات که خوندیم اشاره کردن و اشکالی که باش مواجه بودن این بوده که ما کنا چرا گفته ما کنا؟ خب کنا نفی ماضیه. خب جوابشون هم خیلی روشنه، فرمودن تا دلتون بخواد در استعمالات زیاد داریم که کانه میاد و منظور از کانه قید ماضویتش نیست. کانه از افعال ناقصه اصلش معنای بوده، ولی کانه میاد برای دوستان اگر یادشون باشه، این اصلا تو از جمل مقدمات ما اینو داشتیم، شرح عوامل هم نگاه کنی، شرح عوامل جرجانی، اونجا هم شما اینو خوندید، اینو زیاد خوندید که کانه میاد. خب کان الله علا کل شیء مقتدرا، زیاد داریم کان الله علی من خبیر، یک چنین تعابیری در قرآن در آیاتی که به خداوند متعال نسبت داده میشه، این کانه زیاد میاد. مگه اینکه کسی بگوید اونا در مورد صفات الهی یک خب خارج از سوق زمانه، نه در مورد افعال الهی که در زمان ظهور میکنه، اونو چی کار بکنیم؟ این یه مقدار کار رو سخت میکنم. حالا بعضی گفتن آقا جان و ما کننا معذبین، اصلا این لحن تعبیر این معناش اینه، این رایج از اینجور تعابیر. فهمد که ما کننا معذبین، آقا ما این کاره نیستیم، معناش اینه. نفهمد که لم نعذب، ماضی رو که نفی نکرد، لم نعذب یا ما عذبنا، خب اونجا یه دونه اسم فاعلش رو دارید میبینید، مسندون بهتون اسم فاعله، به ما این کاره استی، ما کن نامعذبی. این رو بخوایم تقریبا به زبان خودمون بگیم، کنه خدا میفرماد که آقا واسه ما اف داره که ما بیایم مثلا قبل از بعث عذاب بفرستیم، عذاب بکنیم. لذات اصرار داشتن بعضی که نه، اینجا عذاب اخروی نیست، ولی عذاب دنیوی هم نیست، بلکه هر دو عذاب رو خداوند متعال داره میفرماید. فرمود به غرض عرض کنم که خب اون غرض قطعیت جایی که فعل ماضی حکایت از یک کاری بکنه، از یک فعلی حکایت بکنه، خب اینجا کانه قیده، کانه که خودش یک حدث به اون معنا داره که ما یک کاری کردیم، یا مثلا قلنا تو قرآن برداریم در مورد قیامت لفظ ماضی به کار برده میشه برای قطعیت. اذا وقعت الواقع اینو رو مثال میزنن، میگن از شدت قطعیت ماضی اومده. این کانه قیده، خب دقت دارید، ولی میخواد بگه شأن مسئله رو میخواد نفی بکنه. ما کننا معذبین، بگه شأن ما این نیست که ما بیاییم یک چنین کاری بکنیم. حالا یا به حساب لطف و رحمتشونه، یا به حساب حکمتشونه. خداوند متعال یا از روی لطفش یا از روی حکمتش نمیاد این کارو بکنه. خب این بیانی که داشتن بعضی از علما امثال امامینا که یا اینا گفتن آیه برای عذاب اخرویه به قرینه سیاق، یا برای اصل عذابه که میگه آقا ما کلن هیچ عذاب اصلا ما نمیتونیم عذاب بکنیم بدون بعث رسول، این خلاف حکمت ماست، خلاف لطف ماست. یه نظر دیگه ای هم وجود داره، کنم گفتن آیه ولو برای عذاب دنیویه، اما عذاب اخروی رو ما به طریق اولا میفهمیم. وقتی عذاب دنیوی میفهمد بدون به اثر از اول اتفاق نمیفته، پس عذاب اخروی به طریق اولا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون عذاب اخروی شدیدتره، ماندگاره، فلان بهمان. خداوند متعالی که حکمتش، کمالاتش اجازه نمیده در دنیا بدون اتمام حجت عذاب بفرسته، چطور میتونه در آخرت بدون اینکه اتمام حجت کرده باشه عذاب بکنه؟ این هم یه نظریه. دوستان اینایی که دارم عرض میکنم، مثلا امثال امام، آقایون خیلی اینجا منو دادن اصرار بر اینکه ما از عذاب اخروی رو آخرش میفهمیم، یا خصوص عذاب اخروی، یا اعم از عذاب دنیوی اخروی، یا عذاب اخروی به فهوای عذاب دنیوی. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو این آیه شریفه یک سری نظراتی دارن که از ابتکارات خودشونه و اصلا ظاهرم از دیگران هم نگرفتن. خودشون هم آخرش اشاره میکنم به این حرفایی که من اینجا میزنم، ولی اینکه بر حد بقیه‌ام باش مخالف باشن مهم نیست، حرفای من درسته. خب ایشون اصلا آیه رو کلا یه جور دیگه معنا میکنه. ایشون اصلا سیاق رو شاهد میگیره برای اینکه این آیه منظورش عذاب دنیاویه، اصلا به عذاب اخروی آیه هیچ ارتباطی نداره. یک شاهدی هم میگیره که تعبیر بعث رسول شده. ایشون میفرماید که رسول عبارت است از اون پیغمبری که شأن راهبری اجتماعی مردمه، اینکه بیاید یک جامعه ای رو به سمت خدا ببره، شأنش شأن اینه که موظف است حکومت خدا رو در روی زمین مستقر بکنه، که اگر مردم او را اجابت بکنند از حکومت توحیدی در روی زمین بهره‌مند بشند، پشت سرش امکان سعادت آخرت بماند، اگر هم او رو معصیت کردن عذاب استیصال بیاد و نابود بشن. اصلا رسول این ایشون مفهمد بحث حکم شرعی و امثال ذلک اینا وظیفه نبیه نه رسول. ایشون میفهمد احکام ما یک سری از احکام هستن که اینا رو اصلا نمیتونیم از رسول و نبی بگیریم، باید از عقل بگیریم، که اینها منحصر است در اصول عقاید. اصول عقاید شما باید از نمیشه از رسول. خب اینا که خب اینها رو اگر کسی معصیت بکنه عذاب اخروی داره، کافر عذاب اخروی داره، ولی کافر به ما هو کفرش به اعتقادات عذاب دنیوی سرش نمیاد. عذاب دنیوی به خاطر عدم همراهی با رسول در ایجاد جامعه توحیدی این بلا سرش میاد، ولی عذاب اخروی چرا سر کافر؟ به خاطر کفرش میاد. خب پس آیه اصلا نسبت به یک سری از احکام الهی که فقط با عقل کشف میشه مثل توحید و معاد اصلا نازل نیست، تخصصا از موضوع بحث آیه خارج. احکام فرعی فقهی که اونم اگه کسی معصیت بکنه عذاب اخروی داره، اونم ابلاغش از شؤون نبیه نه رسول. امامت جامعه و به هر حال اصلاح امور جامعه اونطوری که مد نظر شارعه، این از شؤون رسوله. پس آیه شریفه به قرینه سیاقی که خود ایشون میگه دوستان مراجعه بکنند و به قرینه لفظ رسول اصلا مال عذاب دنیاییست ولا غیر. خب یعنی یک کاریه که متخصص در تفسیر اینطوری آیه رو دقیق معنا میکنه، کاملا بحث تخصصی تفسیریه. لذا ایشون صراحت داره برای اینکه این آیه مسئله براءت هیچ ربطی نداره، انکار میکنه. ولی خب امثال حضرت امام معتقدن که آیه دلالت خیلی خوبی هم بر براءت داره. حالا ما همین مقدارش اکتفا بکنیم، احساس کنم برای ما این مقدارش کافی باشه. خلاصه بحث رو فقط تا اینجا اشاره بکنم که همه بحث سر اینه که آجان چیزی که ما دنبالش هستیم این است که عذاب تکلیف باید باشه، تکلیف هم معصیت بشه، عذاب اخروی ثابت میشه. آیه شریفه اگر گفتیم یه جوری عذاب اخروی رو میگیره به سه اون راهی که گفتیم، به یکی از این سه راه عذاب اخروی رو میگیره، براءت ثابت میشه. اما اگر آیه مال عذاب دنیوی باشه و عذاب اخروی رو کلا نگیره، براءت ثابت نمیشه. این تا اینجای بحث. بحث بعدیمون یک بحث کاملا نفسگیری است، از اون بحثایی که تمرکز خیلی میطلبه دیگه. خب عزیزان انشاءالله خدا به بندم کمک بکنه بتونیم این بحث رو همینجا در از این 20 دقیقه عرض بکنیم. ماجرا از اینجا شروع شده که برخی از علما اومدن گفتند این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه مستقلات عقلیه ثابت نیستن. اخباری هم نبودن این آقایون، ولی منکر ملازمه بودن. داشتیم علمای از اصولیون که قبول نکردند ملازمه رو، و از شواهدی که آوردن همین آیه شریف است. گفتن این آیه شریف دلالت داره بر انکار ملازمه. به چه بیانی؟ خب ما در توضیحمون همین جلسه عرض کردیم بعث رسول اونی که موافق ذوقه کنایه است از ابلاغ دلیل نقلی فقط. گفته خب جان تا دلیل نقلی ابلاغ نشه عذاب نمیشه. از عذاب هم معلوم عذاب اخروی رو دارن میفهمن، همشون دارن از بحث ما کلان تو عذاب اخرویه. میگن آقا عذاب اخروی بیان نقلی میخواد، در حالی که شما میگویید عقل خودش میتونه حکم شرعی رو بفهمه. خب اگر عقل حکم شرعی رو فهمید، خب لازمش اینه که معصیتش عذاب داشته باشه. ظالم، خائن، غیبت کننده، تصرف کننده در اموال مردم، کسی که کذب داره دروغ میگه، آره این مستقلات عقلیه. یا عرض کنم که صدق نمی کنه، عدل نمی کنه، رد ودیعه نمی کنه. خب اینا اگر ما قائل بشیم به ملازمه با مستقلات عقلیه کاشفیت داشته باشن از حکم شارع، خب اینا نتیجهش این میشه که معصیت کار باید بره جهنم. آیه میگه نمیره جهنم. خب دوستان ممکنه بگن آقا جان خود شیخ گفت ما تخصیص بزنیم. خب این کسی که اینو گفته تخصیص نپذیرفته، گفته این نمیشه تخصیص زد. راستشو بخواید ما جلسه قبلم اشکال کردیم تخصیص در آیه شریفه یه اشکال جدی داره، اونم اینی که آیه شریفه به مناسبت و موضوع آبی از تخصیص به نظر میرسه. آیه این فهمد که ما کننا معذبیم، آقا میگه در شأن ما نیست، خدا داره شأنشو میگه، میگه با ما اینطوری نیستیم. بیزه یارش ماست ما این کارو بکنیم. چنین چیزی که تخصیص بخوره، خدا میگه آقا شأن ما نیست بدون بیان نقلی عذاب بکنیم. بعد میگه البته هر از گاهی هم چرا یه چند تام داریم یواشکی بدون بیان نقلی هم عذاب میکنیم. این که خب خلاف ذوق سلیم در آیه است. نتیجه اینو گرفتم برای اینکه آیه دلالت میکنه بر نفی ملازمه عقلیه. از اینجا به بعد مرحوم وحید اومده یه چیزی گفته به این گروه، پشت سرش مرحوم میرزای قمی یه چیزی گفته مرحوم وحید، پشت سرش هم مرحوم شیخ یه چیزی گفته مرحوم میرزا، ولی اینا تو در تو هم یه مقدار قارش میشه. مرحوم وحید رحمت الله علیه اومده گفته آقا جان این آیه دلالت بر انکار ملازمه نداره. چرا؟ چون آیه دلالت دارد بر اینی که فعلیت عذاب موقوف است بر بیان نقلی، تا بیان نقلی نیاد خداوند متعال عذاب نمی کنه. خب اشکالی نداره، بیان فعلیت عذاب نداره، این ممکنه از باب عفو و ایناست. خدا عذاب نمی کنه. مگر هر جای خدا عذاب نکرد تکلیف نیست. چه زیاد است مواردی که افراد معصیت می کنن، یعنی تکلیف وجود داشته، خدا عذاب نمی کنه. طرف خروار خروار گناه کرده، بعد توبه می کنه، میره زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، خدا عذابش نمی کنه. زیاد داریم مواردی خداوند متعال عذاب نکنه، اما طرف مستحق عذاب باشه. پس ملاک در ثبوت تکلیف عبارت است از استحقاق عذاب، نه فعلیت عذاب. شرب خم تکلیف قطعی است، طرف شرب خم بکنه، معصیت بکنه، تکلیف رو قطعا مستحق عقابه. حالا ممکنه عقاب بشه، ممکنه عقاب نشه، این حرف دیگه ایه. اینو وحید جواب داده و رد شده، تمام. همین مرحوم وحید یه جای دیگه ای اومده به این آیه شریفه برای براءت تمسک کرد. همون مرحوم وحیدی که استدلال اون گروه اول رو بر انکار ملازمه رد کرد، ایشون اومده یک جایی تمسک کرده به آیه بر براءت. به چه بیانی؟ گفته آیه دلالت دارد بر اینکه بدون بیان نقلی کسی مستحق عذاب نیست. چرا؟ چون تکلیف با استحقاق عذاب رابطه داره. تا بعث رسول نشه استحقاق عقاب نیست. پس ما میفهمیم که تکلیف نیست. پس میفهمیم که تکلیف نیست. خب عرض کنم اینم یه جای دیگه گفته. شاگرد وحید، شاگرد قدیمیشون مرحوم میرزای قمی، بدون اینکه از استادش اسم ببره با تعبیر بعض الاعازم حرف استادش رو نقل کرده و فرموده استادنا شما مبتلای به تناقض شدید. شما در بحث ملازمه فرمودید آیه دلالت دارد بر نفی فعلیه که توش تکلیف هست. چه زیادن تکالیفی که معصیت میشن ولی پشت سرش عذاب به فعلیت نمیرسن. و جناب استاد شما یک جایی هم اومدید فرمودید که آیه دلالت داره بر براءت، میفرماد استحقاق عذاب نیست، که کشف کردید از اونجا تکلیف نیست. آخرش آیه به کدوم دلالت داره استادنا؟ نفی فعلیت یا نفی استحقاق؟ این که شد تناقض. آخرش تکلیف ما داریم یا تکلیف نداریم؟ آخرش کذب حرامه ولی خدا عذاب نمی کنه، یا نه کشف شد که کذب حرام نیست مادامی که دلیل نقلی نگوید؟ چرا؟ چون استحقاق عقاب پشت سر کذب نمیاد، فقط مذمت میشه فوقش، حالا اونم حرف دیگه ای البته، ولی استحقاق عقاب نمیاد برای کذب مگر اینکه دلیل نقلی هم بیاد. این اشکالیه که مرحوم میرزا اومدن به استادشون کرد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه ایشون بیانشون اینه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماید که همه این حرفا مبتنی بر اینه که شما بین نفی استحقاق و نفی فعلیت و استحقاق و فعلیت تساوی گرفتید، گفتید هر کجا استحقاق است فعلیت هم هست، هر کجا استحقاق نیست فعلیت هم نیست. همه حرفا با این دید داره گفته میشه. واقعا هم این مسئله یک مسئله خاصیه، مسئله که یک صعوبتی توشه. اگر جای خداوند متعال می آید و عذاب نمیکنه، شما دارید میگویید که ممکن استحقاق باشه. شیخ میگه خود خصم ما که اخباریون هستن این مبنا رو قبول ندارن. خصم ما معتقدن به این که اگر استحقاق بیاد پشت سرش فعلیت عذاب هم هست، و اگر فعلیت عذاب نیست استحقاق هم نیست. لذا اونها اگر قائلن به حرمت، میفهمن که آجان کسی اگر اومدیم در شبهه بدویه تحریمیه که محل بحث ماست، اینجا اومد شبهه را انجام داد، به مفسده میفته، استحقاق عذابم داره و فعلیت عذابم داره. اگر ما، البته اینو بنده بین پرانتز عرض کنم، اگر ما بگوییم اخباریون قائلن به اینکه شبهه بدویه منجز است برای ثبوت حرمت واقعیه، اگر هم بگوییم نه، که احتمالاً همینه که اخباریون معتقدن به اینکه در شبهه بدویه حرمت ظاهریه ثابته، بالا همین حرف رو باید بگیم. یعنی اخباریون میگوین اگر کسی حرام ظاهری رو انجام داد و واقعا هم شربت تون در لوح محفوظ حرام بود، او استحقاق عذاب داره، عذاب به فعلیت هم میرسه. مرحوم شیخ میفهمد که آقا جان حالا وقتی خصم شما چنین مبنایی داره، لذا کار مرحوم وحید درسته. مرحوم وحید رحمت الله علیه عرض کنم که از آیه نفی فعلیت رو میفهمه. به این میگه نفی فعلیت میکنی، پس کشف میشه که استحقاق نیست، پس حرمت هم نیست. ایشون اینو میفهمه، چون از اینجا شروع شد که تکلیف هست، مثلا حرمت شربتتون، پشت سرش برای آسی استحقاق هست، پشت سرش عذاب هست، فعلیت عذاب. آیه دلالت داره بر نفی فعلیت عذاب، که نفی فعلیت عذاب حتما به خاطر نفی استحقاقشه. یعنی چی طرف معصیت کرد خدا عذابش نکرد؟ یعنی چی معصیت کرد عذاب میشه؟ ما داریم چون این چیزی که کسی معصیت بکنه عذاب نشه، نه خیلی. خب معصیت کرد عذاب میشه، عذاب نمیشه، یعنی پس استحقاق عذاب نداره، پس یعنی معصیت نکرد، یعنی پس تکلیفی نداشته. به این شکل آیه پس هم دلالت میکنه بر نفی فعلیت عذاب، که عذاب فعلیت نداره، در این دلالت بر عرض کنم که حالا که شد نفی فعلیت عذاب، براءت هم ثابت میشه، براءت هم ثابت میشه. اون حرفی هم که در مورد نفی ملازمه گفتیم، اونم این میشه که ما معتقد بشیم بله فعلیت عذاب نداره، اما خداوند متعال، یعنی اینطور براءت عذر میخوام مبدار عرض میکنم بعدن، عذاب فعلیت نداره، در این که عقل حکم میکنه به منع کذب. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل میتواند بفهمد که کذب ممنوعه، اما در این حال از این حرمت شرعش در نیاد. بعد عرض کنم این بحث یک پایه‌ای داره، گیر کار اونجاست. ما اونو بگیم مقدار زیادی از بحث معلوم میشه که از کجا این آب گلالود شده. آب از اینجا گلالود شده که بعضی از آقایون فرمودند ما می توانیم تصور بکنیم حرامی را که پشت سرش عذاب نیست. حرامی که پشت سرش عذاب نیست میشه تصور کرد. ریشش هم برمی گرده، حالا شاید ریشش به این باشه، که خداوند متعال در سوره مبارکه مجادله بعد از تحریم زهار اینو فرموده. دوستان اگه مونیتورت ما رو دارید که به نظرم درسته، دارید بعد. فرموده که انهم لیقولون منکرا من القول و زورا کسی که ظهار میکنه داره منکر میگه، حرف نابجا میگه. آیه بعدی هم که باز بحث نهی داره که اثبات میکنه کفاره رو، مسلم ظهار حرامه، اما پشت سرش میگه که و ان الله لعفو غفور. از اینجا این برداشت کردن گفتن ظهار معصیتی که خدا قطعا رو میبخشه، معصیتی که پشت سرش عذاب نیست، تصور معصیت بدون عذاب. ما تا حالا به دوستان تو این چند جلسه تو اون فایل 1K15 هی گفته بودیم آقا جان اصلا حرام شرعی، حرام شرعی یعنی اون چیزی که پشت سرش عذاب اخروی هست. آیه میفرماد نه، ما یک حرام شرعی داریم که پشت سرش عذاب اخروی نیست. حالا این چه حرامی ما توش موندیم؟ همه بحث از اینجا شروع شده که این رفت و برگشت که بین این علمای محترم بوده با این طرز نگاه بوده که ما می توانیم حرام معفو رو در نظر بگیریم. بندم که الان داشتم توضیح می دادم یه مغالطه ای تو وسط کردیم که فعلا بحث جلو بیاد، اونم بحث زیارت امام حسین توبه با این رو مطرح کردیم. آقا اون یه بحث دیگه ایه، اونا همه قبول دارن. اونجا بحث سر اینه که اگر کسی معصیت کرد خداوند متعال میتواند عفو بکنه، میتونه عفو بکنه، میتونه عفو بکنه. حالا یا به خاطر یه سببی از عبد، مثلا عبد توبه بکنه، صدقه بده، زیارت سید الشهدا بره، عزاداری بکنه، خداوند متعال میتونه عفو بکنه. حالا آیا باید عفو بکنه یا میتونه عفو نکنه، این بحث دیگه ایه، این یه بحث اختلافیه که آیا قبول توبه بر خداوند واجب است یا قبول توبه بر خداوند واجب نیست. این بحث مستقل جای خودش. اما این یه کاری رو عبد کرده، به خاطر این کاری که عبد کرده فوقش میگیم خدا باید ببخشه، فوقش اینه. اما این کار رو نمی کرد، اون معصیته پشت سرش عذابه بود. بله، حتی ما میتونیم فرض بکنیم که یک سری از گناهانو خدا همینطوری خودش خرواری میبخشه. اینم حرفیه که بزرگان گفتن، اخلاقیون هم گفتن، از عدلم میشه استفاده کرد. یعفو عن کثیر، خدا خیلی داره همینطوری اصلا واقعا داره میبخشه. خدا با بندگان خیلی داره تسامح میکنه. خدا عذابهای دنیوی و اخروی رو از بندگان به حال روز قیامت نشون میده، من یه عمل مثقال ذرتن شرن یره، اما عذاب نمیکنه خیلی شو. این رحمت و رعفت الهی هست که عبد توبه نکرده، کاری نکرده، خدا خودش میبخشه. تو اون دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هست، چی اون، حالا من الان بخوام بیارم وقت تلف میشه، دوستان نگاه کنن که خدا به حال اصلا یک سری گناهان به مرور زمان اصلا خودشون پوسیده میشن. این اشکالی نداره. گیر کار سر اینه که کسی بیاد اینجاش کار خراب، اینها الان نقطه کار اینه، نخست کناس که ما بگوییم ما یک معصیتی داریم که خود این عنوان معصیت، خود این پشت سرش عذاب نداره، یعنی قانون بوده، نه یه موردی که خدا تفضل کرد بخشید، نه یه موردی که یکی توبه کرد خدا بخشید، نه یه موردی که امام حسین شفاعت کرد خدا بخشید. اصلا این گناه قانونش مغفرته. این حرفیه که بعد از آقایون اینو گفتند، مثل مرحوم تبرسی، ظاهرا من مراجعه نکردم ولی ظاهرا ایشون تو آیه ظهار همین حرفو گفته. احتمال میدم در منابع اهل سنت هم اگر فرصت نیست آدم بگرده ریشه هایی میتونه پیدا بکنه، شاید مرحوم تبرسی هم از اونها گرفته باشه، این احتمال میدم که آقا جان ظهار یک گناه بخشیده شده است، عنوانش اینه. خب این مسئله ای که مبنای این حرف حدیث هایی که بین مرحوم وحید و میرزا با اینا داره رفت و برگشت میشه. اینا میگویند شما بیایید تفکیک بدید بین نفی فعلیت با نفی استحقاق، بگید مستقلات عقلیه حرامه، حرامه یعنی اینی که کسی اینا رو معصیت بکنه مستحق عذابه، اما بنای خدا بر اینه که اینا رو عذاب نمی کنه. با عقل شما حرمت کذب رو میفهمید، اما حرمت کذب اگر دلیل نقدی کنارش نباشه منجر به عقوبت نمیشه. این با حرف مرحوم خواجه نصیر قاطی نشه ها. حرف مرحوم خواجه نصیر چی بود؟ ایشون میگوید مستحق مذمت ولی مستحق عقاب نیست. خب عرض کنم که مرحوم وحید گفتن نه مستحق عقابه ولی فعلیت عقاب نداره. یعنی تو ذهنشون اینا رو دو مرحله تصور کردن، نفی فعلیت و نفی استحقاق. گفتن آقا جان اینا ما دوتاست، آیه دلالت میکنه بر نفی فعلیت ولی استحقاق ثابته. چون استحقاق ثابته به خلاف مرحوم خواجه نصیر حکم شارع رو کشف میکنیم، میفهمیم کذبی که دلیل نقلی برش قائم نشده به خاطر حکم استقلالی عقل حرامه، ولی خدا او رو بخشیده. پس آیه شریفه تو سوره مبارک اسراء آیه 15 در مورد همه مستقلات عقلی کاری را میکند که آیه 2 سوره مجادله در خصوص زهار اون کار کرده. اثبات حرام معفو. خب که پشت سرش هم مرحوم میرزا میاد مرحوم وحید گیر میده که آقا جان شما دارید اینجا میگویید نفی فعلیت، از این نتیجه میگیرید ثبوت و حرمت رو، اما در بحث براءت اومدید گفتید از آیه من انتفاع حرمت رو میفهمم قبل از بیان نقلی، در نتیجه استحقاق عقاب رو هم نفی میکنم. اینا تناقض دارم. اشکال مرحوم میرزا به استادش این بود. حالا ما بخوایم روش رو بخونیم، بحث بخونیم، حرف مرحوم شیخ رو بگیم. حالا مرحوم شیخ اشاره کردم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینو میاد جدلیش میکنه، میگه که آقا جان شما با خصم جلو برید، خصم شما که اخباریونن اونا نمیان بین فعلیت استحقاق تفکیک بگذارن، اونا معتقدن که در شبهه بدویه یا استحقاق هم نیست که فعلیت عذاب هم نیست، یعنی تکلیف هم که نیست پس استحقاق نباشه. خب یا عرضم که میگوین حکم حرمت هست، حالا واقعی یا ظاهری شو مرحوم شیخ نگفته، حرفاش به حرمت واقعی بیشتر میخوره، بگیم آقا جان حرمت هست، پشت سرش هم عرض کنم که استحقاق و فعلیت هم هست. آقا خصم شما اینو میگه، پس شما در مقابل اخباریین همین که اثبات بکنید نفی فعلیت را کفایت میکند برای نفی تکلیف. این همه مرحوم شیخ به جفت مرحوم وحید و میرزا به جفتش. ما اینجا محضر دوستان عرض کنیم که یه اشکال جدی وجود داره نسبت به سر همون اصل این مسئله که این بزرگواران روش درگیرن، که عبارت باشه از اینی که حرام معفو یعنی چی؟ ما که گفتیم در مرحله شریعت و ظاهر دین قرب الهی و تکدر معنوی و اینها ملاک حرمت نیستند. ملاک حرمت ثبوت عقوبت اخرویه. شما چطور میگویید ما در مرحله ظاهر شریعت حرامی داریم که پشترش عقوبت اخروی نیست؟ پس این چیه پس؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این مسئله رو تو حاشیه بر کفایه فقط گفته آقا هو کما ترا، کما ترا. من چی بگم به این حرف؟ بعضیا حالا اینو خواستن بازش بکنن و بگن اینطوری نیست، اومدن این رو با توجه به یک سری از اصول عرض کنم که مباحث کلامی اینو خواستن اشکال بکنن، با توجه به آثار گفتن که جعل حرام ارزان یک چنین حرامی اگر پشت سرش عفو قطعی باشه، یعنی عفو قطعی، اعلام عفو قطعی با جعل حرمت، این خلاف حکمت، خلاف لطف، چون عامل بازدارنده مردم از حرام ترس از جهنمه، شما اگر بیایید بگویید من جهنم نمیبرم کسی که این حرام را انجام بده، این اعلام عمومی بکنید، دیگه مردم انگیزه ای ندارن از حرام پرهیز بکنن. خب از این راه اثبات کردن به اینکه ما حرامه بدون عقاب خدا نباید داشته باشم. اگر منظور از عدم عقاب اعلام عفو باشه، خب راهش همینه، بگیم یعنی عقاب نمیشه، یعنی خدا اعلام عمومی عفو کرده، گفت من عفو میکنم، اون وقت اشکالش همینه. اما اگر مسئله عفو بعد از تحریم نباشه، مسئله اینه که ذات این حرام یک چنین حرامی است که توش عقوبت نیست، که آیه شریفه 15 اسراء به این میخوره، حالا آیه زهار به اعلام عفو میخوره، آیه زهار ان الله العفو غفور، که همین برداشت مرحوم طبرسی کرده. اما آیه 15 سوره اسراء اگر حرفش این باشه، این معناش اینه که یعنی ظاهرا میشه این نمیتونه، یعنی ذات این حرامی، حرامی که پشت سرش عقوبت نمیشه بیاد، حرام عقلی نمیتونه پشت سرش عقوبت بیاد. این دیگه اشکالش این نیست که خلاف لطفه، این اشکالش اینه که کماترهای علامه رو باید بهش گفت، این اصلا امکان تصور نداره، پارادوکس توشه، تصورش ممکن نیست. ما تو مبادی اشکال داره نه تو آثار. حق مطلب که شما باید تصور بکنید که یک چیزی هست که مفسده ملزمه توش هست، حرمت توش هست، به عقاب توش نیست. اصلا رابطه بین مفسده ملزمه و عقاب اصلا، حالا مرحوم امام یه بحثایی دارن، بعد مختصر اشاره میکنه به مسئله استحقاق ثواب عقاب تو بحث مقدمه واجبش، بعد هم میگه این حرفا رو باید به اهلش گفت، این حرفاش تو جاش گفت به اهلش گفت، یعنی اینکه تو اصول با اهل اصول این حرفا رو نمیشه گفت، این حرفای اهل معرفت جاش تو اصول نیست، رد میشه، امام بحث نکرد. خب مسئله استحقاق ثواب عقاب یه مسئله قراردادی که نیست، عذاب جهنم ظهور به هر حال حقیقت عمله. با این دید اگر شما استحقاق مطرح بکنید، اون وقت اشکال اینه که چنین حرامی رو نمیشه جعل کرد، نمیشه گفت حرام عقلی که توش عقاب نیست، این اصلا اشکال تصوری داره، نه اشکال این که پشت سرش خلاف لطف میشه. خب اینم تا اینجا. حالا من دوست داشتم روشم بخونیم تمومش بکنیم که نشد. حالا پیشنهادم اینه که خود رفقا روی این قسمت رو بخونند و باز اگر سوالی بود جلسه بعد دوستان باشیم بتونیم مقدار سرعت بگیریم. اگر فرمایشی عزیزان دارن بفرمایند.